بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، خدای بخشنده، خدایی که هر کسی تو هر جای دنیا با یه اسم خاصی صداش میکنه. بعضی ها میگن گاد، بعضی ها میگن الله، و بعضی ها به زبان فارسی میگن خدا و یا هر چیز دیگه. اونی که خیلی زیبا، خیلی با محبت و با عشق و اراده میخواد که بنداش به مسیر مستقیم برن. چطوری؟ انسانهای کاملی رو فرستاد که انبیا باشن و بعد از آخرین نبی اوصیایی رو فرستاد که هدایتگر مردم باشن و یکی پس از دیگری آمدند و به شهادت رسیدند تا وصی 12 امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. و امام ما روز و شب هر لحظه برای تک تک من و شما دعا میکنه به فکر ماست. و چقدر خوبه که معرفت به خرج بدیم، ما هم برای سلامتی ایشون دعا کنیم.
اللهم کل علیک الحجت
بله، شبتون بخیر باشه ایرانیان عزیز، غیر ایرانی، فارسی زبانانی که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، و امیدوارم که آخر هفته خوبی داشتید. و کسایی که حالا فردا هم و در واقع فردا تازه شروع میشه براشون، شنبه یک شنبه، آخر هفته خوبی داشته باشن. گامی به سوی ظهور رو آغاز میکنیم و تقریبا تا هلوش 9:30 شب به وقت ایران در خدمتون هستیم. حدود 50 دقیقه گفتگو میکنیم راجع به موعود و منجی آخرالزمان. مهدی کیست؟ چه زمان ظهور میکنند؟ نشانه های ظهور او چه چیزهایی هستند؟ در روایات داریم که در 23 رمضان صدایی در آسمان شنیده میشه که همه در هر جای دنیا که هستند به زبان خودشون میشنوند. اون صدا چیست؟ چه کسی صیحه آسمانی را سر خواهد داد؟ نشانه های حتمی ظهور چه چیزهایی هستند؟ نشانه های غیر حتمی کدامند؟ آیا اتفاقهایی که در خاورمیانه میفته، ببیشه در سوریه و عراق و لبنان و یمن، ارتباطی با ظهور دارد؟ شخصیت ها و وقایع چه کسانی هستند؟ تاریخ درباره زمان ظهور امام مهدی علیه السلام چه گفته است؟ و سوال های از این دست که میتونید از طریق راه های ارتباطی که بچه ها براتون زیر میز کردن برای ما ارسال بکنید و زنگ بزنید. باز هم تأکید میکنم شما با پیامکتون، شما با تلفنتون میتونید مجری این برنامه باشید. سوالهاتون رو بپرسید، اصلا هم نه خجالتی داره و نه تعارفی، ولی اینکه شاید فکر کنید یه سوال خیلی ساده است، برای ما بفرستید. سامانه پیام کوتاه داریم، تو واتساپ و وایبر و تلگرام هستیم، تلفن ثابت هم داریم. کسایی که دوست دارن تلفن بزنن به شماره ثابت ما زنگ بزنن، بچه‌ها شماره تلفن شما رو میگیرن بهتون زنگ میزنن که هزینه‌ای برای شما نیفته، نگران این هم نباشید. اما کارشناس محقق و پژوهشگر عزیز، مدیر و رئیس محترم مرکز تخصصی مهدویت حجت الاسلام و المسلمین استاد کربوسی عزیز در استودیو حضور دارند و در خدمتشون هستیم این هفته. آج آقا عرض و سلام دارم، شبتون بخیر باشه، تئاتر بادات قبول، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان بیننده در هر نقطه این کره خاکی که هستن، و امیدوارم که در این ساعات پایانی روز جمعه در اینجا خداوند برای همه اونها خیر، سعادت و نور و امنیت مقدر کنه.
انشالله. سپاسگزارم از شما که دعوتمون رو قبول کردید. راستی آیه کربوسی، من قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم، یکی از دوستان میگفت که مرکز تخصصی مهدویت فقط توی قم یا در تهران مثلا شهر دیگه نمایندگی یا دفتری داره.
ما در چند استان دیگر اجرای رشته داریم، در خوزستان، در یزد، در همدان، در شاهرود،
مشهد هست.
مشهد هم حالا در حال حاضر نیست، ولی قبلا دورهایی بوده، یعنی دورهای تخصصی در استانهای مختلف به تناسب اجرا میشه.
بسیار خب، پس این ارتباط میتونم بگم، اینم برای بعضی ها که لابلای بعضی از سوالها پرسیده بودن. خب بحث رو میخوام امشب با حدیث معروفی که بارها از زبان اساتید مثل شما شنیدیم و بارها برنامه های مهدوی به اون پرداختن آغاز بکنیم. حدیثی که میفرمایند هر کس که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. یادم یه برنامه توی رادیو ما داشتیم درباره همین مباحث مهدوی، یه رنجی از سوالها جناب استاد راجع به همین جاهلیتی که در این حدیثه
من.
یعنی چی؟ من اگر امام زمانم رو نشناسم و بمیرم جاهل مردم؟ از این طرف نمیدونم استاد دانشگاه از پروفسور محققه، این جاهلیت یعنی چی؟ طبیعتاً باید یه ارتباط مستقیمی با معرفت داشته باشه، شناخته. خواهش می‌کنم اینو برامون مشخص کنید.
بله. خب اشاره کردید به حدیثی که جزء احادیث متواتر است در بین همه مسلمان‌ها. من اینو از این جهت عرض می‌کنم که عزیزان پایه و به اصطلاح ریشه این کلام رو و جایگاهش رو اول یک تصوری ازش داشته باشن. عزیزان میدونن که احادیث که مروی از نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا و معصومین علیه السلام هست، اینها در یک طبق بندی کلی سه دسته است. دسته اول خبر واحده. خبر واحد یعنی که یه نفر مطلبی رو نقل کرده و به دست ما رسیده. اخبار مستفیض اخباری است که چند نفر نقل کردن، ولی نه زیاد، 4-5 نفر 6 نفر. ولی خبر متواتر خبری است که عده زیادی نقل کردن به گونه ای که امکان در حقیقت هماهنگی اونها بر کذب و بر دروغ وجود نداره.
بله.
این رو میگن خبر متواتر که از جمله موارد یقینی است، یعنی جزء یقینیاته. خبری که متواتر باشد یعنی به قدری نقل شده که امکان این که انسان تصور کند، تصور معقول که اینها همه دروغ است، وجود نداره. از جمله اون خبرها همین حدیثه، حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی. البته با عبارات مختلف، گاهی من مات ولیس له امام یا لیس له علی عنقهی بیعتون و عبارات مختلف که حالا اون شرح فنیش به فرصت دیگری میخواد، با عبارات گوناگون ولی مضمون یک مضمونه. و در هم کتب اهل سنت کتب اصلی و رواتشون در صحاح، در مسانید، در کتب دیگر و شرح‌های مختلفی که بر این حدیث ذکر کردن و حتی سیره صحابه بر همین موضوع که چقدر روی این موضوع تأکید داشتن. در کتب شیعه هم که خب مسئله باز از هم از پیامبر اکرم هم از ائمه معصومین از چند امام این حدیث نقل شده، بنابراین حدیث متواتر، یعنی مطلبی است که معلوم میشه عده زیادی اینو شنیدن، عده زیادی نقل کردن، مسئله بسیار مطرحی بوده، مسئله بسیار مهمی بوده که تا این حد به اون پرداخته شده. خب این حدیث شریف که عزیزان هم میبینن در مثلا از عبدالله ابن عمر که از به اصطلاح با سند خودش نقل میکنه از نبی مکرم اسلام که فرمودن که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی، همین عبارت معروف و مشهور و به عبارات مختلف دیگر که عرض کردم یه بحث فنی است ولی مضمون واحدی است. خب پس موضوع مهمی است. اینجا هم نفرموده که من مات و مثلا ولم یعرف نبی عصرهی، اینو نفرموده، فرموده امام زمانهی، یعنی امام زمان خودش، نه امام زمانهای گذشته، نفرموده انبیای گذشته، اونا سر جای خودش که باید ما ایمان داشته باشیم، اما این فرموده که هر کسی در عصر خودش بایستی امام زمانش رو بشناسه. خب این امام زمان رو بشناسه یعنی امام عدل یا امام جور. من لم یعرف، اگه کسی امام جائر، چون امام یعنی پیشوا
بله.
و هم ما امام نار داریم و هم امام نور. امام نار کسی است که انسان رو به سمت آتش میبره، پس این لم یعرف امام زمانه مقصود امام نار نیست، و الا امام نار رو شناختن که انسان رو ازم بزرگ من لم یعرف اون جور را به مرگ جاهلی مرده، این که معنا نداره که. پس معلوم میشه اون امام بر حق زمان را، اون امامی که از جانب خداست، نشناست به مرگ جاهلی مرده. این حدیث حالا نکات بسیار زیادی روش هست، من یه نکته رو اول توضیح بدم و بعد حالا راجع به اون سوالی که مطرح فرمودین اگه از ذهنم نره و یادآوری بفرمایید. خود این حدیث به تنهایی که حدیث متواترم هست بر این مطلب دلالت دارد که در هر زمانی امام برحقی وجود دارد، ولی یعنی چه که هر کس بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد. خب اگه امام زمانی نباشه من چی رو بشناسم؟ این معلوم میشه که یک مفروضی وجود داره و اون مفروض اینه که در هر زمان امام برحقی هست که اون امام برحق را اگر کسی در عصر خودش نشناسد به مرگ جاهلی مرده.
استاد ما همین بحث و صحبت های طلبگی بود، بعد خب توی این مباحثه ها معمولا گاهی وقتا فرضایی گفته میشه که شاید نباشه ولی در مقام بحث گفته میشه. این برداشت چرا درست نیست که هر کس امام زمانش را نشناسد مرگ جاهلی مرده است؟ ممکنه بعضیا بگن بابا این حدیثی که صادر شده منظور همون زمان خاص بوده، همون دوران راوی حدیث، همون زمان بوده، همون دوره‌ای که پیغمبر گفته. چرا این برداشت اشتباهه؟
ببینید ما یه قضایایی داریم که این قضایا قضایای زمانی است، یعنی مربوط به یک عصر است، مربوط به یک زمان است. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که پیامبر اکرم فرمودند که ولد تو فی زمن ملک عادل، حالا اگه حدیث صحیح باشه، من در زمان پادشاه عادلی به دنیا اومدم. خب یا بفرمایید که قضایای شخصیه که مربوط به یک عصر میشه، ولی بسیاری از قضایا، حالا نه در فقط بحث قرآن و حدیث باشه، شما مثل اینه که مثلا فرض بفرمایید که افلاطون یا سقراط یا ارسطو یا جالینوس یا نمیدونم زیمقراطیس و سایر حکما یه قضیه‌ای گفته باشن، انسان بگه این قضیه مال زمان اونهاست. اگر که گفتن که مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائم است، یعنی زمان خودشون. اصلا ببینید قضایای حقیقیه زمان بردار نیستن.
یعنی شما وجود امام رو و هادی برای هر عصری رو، اینکه آیه قرآن میگه ولکل قوم هاد، ضروری و یه حقیقت میدونید؟
این که شکی نیست. ببینید این که در اون آیات که مطلب کاملا واضحه که ولکل قوم هاد، این که خداوند در هر زمان هادی دارد، در هر زمان امامی هست، اینا که سر جای خودش مفروض. اما این که حضرت فرمودن من ماتا میدونید این قضیه شرطیه است، هیچ زمان نداره. یعنی هر کس در هر نقطه از جهان در هر زمانی، تازه میگه امام زمان هی، نه امام زمان نا یا امام هاز از زمان، اینو نمیگه. یعنی قضیه کلیه. شما قضیه کلی رو که نمیتونید ببریدش در یک دالان باریک که اون دالان باریک مربوط به یک زمان است. نه، اینا قضایای حقیقی است، یعنی قضایایی است که با حقایق سر و کار داره، نه با موضوعات شخصی و موردی خارجی. لذا من ماتع یه قضیه شرطیه کلی است، هر کس در هر نقطه از جهان در هر زمان باشد و امام زمان خودش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده. این اصلا زمان بردار نیست. و نه تنها این مورد، آیات قرآن همینطوره، بسیاری از احادیث همینطوره، مگر جایی که قرینه باشه که این قضیه چیه؟ شخصی است. والا این قضایا همه قضایای کلی است.
بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم. شما بیننده عزیز دارید برنامه گامی به سوی ظهور رو از شبکه جهانی ولایت میبینید. جمعه شب ها ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت رسمی کشور ما مباحث موعود شناسی و آخرالزمان شناسی داریم توی همین برنامه. برنامه هم زنده است. به اونایی هم که دارن تکرار برنامه رو میبینن در روزهای بعد سلام عرض میکنم، و شمایی هم که تکرار رو میبینید میتونید به پیامک به سامانه پیام کوتاه ما پیامک بدید از طریق واتساپ و وایبر و تلگرام، و حتی زنگ بزنید و سوالتون رو بپرسید. دوستان ضبط میکنن به دست ما میرسونن. بچه الان زیرنویس هست؟ چون من اینجا نمیبینم. آره خیلی خوب، تلفن و همه موارد زیرنویس شده براتون. استاد موافقید بریم سراغ بحث اون جاهلیت؟
بله.
یعنی توی حدیث میگه هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد مرگ جاهلی مرده. یعنی چی جاهل؟ چه مدل جهلی؟
عزم بزرگ شما که کلمه جاهلیت، خب جهل که معناش روشنه، یعنی نادانی
در مقابل یعنی دانشه.
بله. جاهلیت یک اصطلاحی است مربوط به قبل از اسلام، یعنی اصطلاح شایعش که بهش میگن عصر جاهلی، یعنی قبل از بعثت پیامبر اکرم و قبل از اینکه دعوت حضرت و خلاصه قرآن مجید و معارف الهی مطرح بشه تو جامعه، اون جامعه رو میگن جامعه جاهلی. یعنی جامعه ای که اساسش چه در سیاست، چه در اقتصاد، چه در خانواده، چه در سایر امور بر اساس علم نیست، بر اساس جهل است، یعنی بر اساس نادانی است. و البته هر جامعه ای که ولو امروز در قرن 21 جامعه ای که به دور از هدایت باشد جامعه جاهلی است. یعنی امروز هم ما در سطح جهان هر جا نگاه کنیم، جامعه ای دور باشد از معارف الهی، جامعه ربوی، حالا در اقتصاد جامعه ای که بر اساس ظلم بنا شده، جامعه ای که بر پایه ها و بنیان های متزلزل مادی این جامعه بنا شده، خب این جامعه جاهلی است. و جامعه ای که از هدایت الهی برخوردار باشه، جامعه ای که اون چارچوب های الهی رو پذیرفته باشد، خدا رو، معاد رو، رسالت رو، انسان رو و سایر مسائلی که مربوط به اینه، این جامعه ای که این جامعه است و فردی است که از جاهلیت نجات پیدا کرد، یعنی وارد علم شده. ببینید قرآن مجید خداوند فرمود انزله به علمه، فرمود قرآن را خداوند با علم خودش نازل کرد، یعنی کتاب علم است. من لدن حکیم خبیر، یا می فرمود که این کتاب یعلمهم الکتاب والحکمه. اصلا این قرآن اومده که انسان را از ظلمات جهل به نور هدایت راهنمایی کنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بنابراین جامعه جاهلی جامعه است که به دور از هدایت‌های الهی باشه. این در نگاه قرآن و نگاه روایات معصومین علیهم السلام.
بله.
حالا اگر در این حدیث فرموده من مات ولم یعرف امام زمانهی، یعنی کسی که نمیدونه پشت سر کی حرکت میکنه. ببینید هر کدام از ما در زندگی یه هدفی داریم، یه مقصدی داریم، به خصوص در بخش هم فردی و هم اجتماعی. تو مسائل اجتماعی مسائل خیلی گسترده تر میشه، در بخش فردی هم مسئله خیلی حساسه. من در زندگی آب با آسیاب کی میریزم؟ دنبال کی حرکت میکنم؟ این دقیقا یک محور تعیین کننده است برای اینکه معنای زندگی من چیه. یعنی اصلا شما میتونید زندگی هر کسی رو اینگونه ترسیم کنید، بگید که این پشت سر کی حرکت میکنه، دنبال کی میره. شما الان یک فردی رو اگه بخواید بشناسید، مثلا فرض بفرمایید که خواستگاری اومدن، دختری هست، فردی اومده خواستگاری، میخواد اینو بشناسید، چگونه میشناسید و چگونه درباره او قضاوت میکنید؟ اولش اینه که میگید الگوهای این فرد کیه، این دنبال کی حرکت میکنه، دوستاش کیان، یعنی برای کی سینه میزنه، برای کی یخ چاک میده. اونا رو که شناختید این رو شناختید. اگر دیدید این آدم دنبال آدمای متقیه، دنبال مسجد، دنبال نماز، دنبال پاکیه، میگید این آقا مقتداش و خلاصه مرجعش و الگوش پاکی و صداقت و طهارته. اما اگه نقطه عکسش رو دیدید، پس ببینید هر کس را میتوان شناخت با اون الگویی که از او تبعیت میکنه. حالا کسی که بمیرد و امام زمان، یعنی اون حجت خدا را که در زمان او بنابر اون دلائل متقن حضور داره نشناسد، خب این سردرگمه. این زندگی کرده اما این زندگیش آب با آسیاب کی ریخته؟ این زندگیش در چی خلاصه شده؟ برای کی کار کرده؟
استاد کرباسی، ممکنه بعضی ها که الان بیننده ما هستن این اشکالو بکنن، بگن که آقا این جهله رو کی تعریف میکنه؟ شما دارید اینجوری تعریف میکنید؟ نه اصلا، کی گفته علم به امام زمان نداشتن جهله؟ مگه کسایی که زمان پیغمبر بودن بعد نمیدونستن که ایشون هست، یا زمان ائمه، یعنی اونها اصلا اینجوری بودن که شما میفرمایید؟ یا مبنای تعیین کردن این جهل چیه؟ شما خودتون میگید، خودتون هم تعریفش میکنید.
خب این که مشترک الوروده، یعنی هر کس که یک تعریفی داره از علم و جهل، طبیعتاً خب اوست که یه تعریفی داره ارائه میکنه بر اساس پایه های خودش.
این یعنی مقاله ها راستی. مثلا من مقاله نوشتم اولش میگم منظورم از این اینه.
ببینید تعریف هر کسی، شما الان برید در فرض بفرمود که بین بت‌پرستا، اصلا بین منکرین خدا، منکرین معاد، و ممکنه کارشون رو عین علم بدونن، ولی موضوع اینه که کدام کار بر اساس منطق صحیح و دلائل درست، اون کار علم است. حالا ما اینجا طبیعتا نمیتونیم وارد اون بنیانهای فلسفی کار بشیم، یعنی خیلی بحث لازمیه، اما شاید اینجا بحثش نباشه و فرصت بحثش. ببینید طبیعتاً ما وقتی که تعریف میکنیم، ما میگیم جهان خدایی دارد، این اصلی است که هیچ عاقل نمیتونه انکار بکنه. بعد میگیم این خدا این بشر را به حال خود رها نکرده است، عقلی به او داده. این عقل یک احکامی داره، از جمله این احکام اینه که خداوند متعال اگر بشر را آفریده است و اگر این نظام را طراحی کرده، حتما برای او یک مسیری، یک غایتی و یک حجتی قرار داده که بر اساس او حرکت بکنه. خب انبیا اومدن خودشون رو معرفی کردن که ما حجج الهی هستیم، ما از جانب خداوند دعوت کنندگان به نور هستیم. خب اینا سر جای خودش اثبات میشه، توجه فرمودی؟ بنابراین بر این اساس که اگه کسی این اساس قبول نداره، خب باید رفت تو پایه های معرفتی صحبت کرد، ولی بر این اساس کسی که امام زمان خودش را و حجت خدا را نشناسد، این به مرگ جاهلی مرده. خب طبیعتاً این تو منطق خودش معنا داره، منتها این که آیا این منطق منطق صحیحی هست یا نیست، خب یه بحث دیگری است. این مثل اینه که ما الان داریم میگیم حجت خدا، میگید خب کسی که خدا را قبول نداره، خب کسی که خدا را قبول نداره که نمیشه راجع به حجت خدا باش صحبت کرد، اول بعد راجع به خدا باش صحبت کرد، بعد راجع به حجت صحبت کرد. این پایه ها پایه هایی است که در جای خودش اثبات شده و ما داریم روی پایه های اثبات شده صحبت میکنیم. داریم میگیم در این نظام، یعنی در دیدگاه اسلام، در دیدگاه قرآن میفرماید کسی که برای خودش امامی مفروض ندارد، مفروض الطاعه، که دنبال او حرکت بکنه، خب این طبیعتا سردرگمه. دنبال کی داره؟ دنبال شیطان حرکت میکنه، دنبال اهل دنیا داره حرکت میکنه. شما الان چند تا حالا کشور در جهان وجود داره؟ بیش از 150 کشور وجود داره.
192 تا ظاهر
بفهم زیادتر شده. بله 192 چند کشور،
بله
حالا هر چی اصلا بگون 500 کشور. طبیعتا در همه این کشورها یک نظامی، یک تفکری،
بله
یک اندیشه‌ای حاکمه. خب آیا همه اینا بر حقن؟ همه اینا درست میرن؟ همه اینا صحیح میرن؟ بعد این انسان‌هایی که هستن از اینا تبعیت میکنن، همه نتیجه یکسان دارن؟
نه طبیعتا
نمیشه اینو گفت، اصلا گاهی متناقضن، گاهی متضادن. نمیشه، عقل نمیپذیرد که به اصطلاح اجتماع زدن یا ارتفاع نقیزین باشه. حالا عرض می‌کنم این پایه های فلسفی و منطقی نمیتونیم الان بپردازیم. خب آیا همه اینا بر حقن؟ همه اینا نتیجه واحدی هن؟ اونی که مثلا فرض بفرمود که زمان صدام ملعون، حالا اونی که با زور و اینا بوده حسابش جدا، مستضعف بوده حسابش جدا، اونی که با طوع و رغبت در آدم کشی صدام سهیم میشه، خب مگه امامش نیست؟ این امامشه، منتها امام ناره، دنبال ای داره حرکت میکنه. حالا بقیه این موارد هم بر همین قیاس. لذاست که اگر کسی امام زمان خودشو نشناسد، به مرگ جاهلی مرده، چون قطعا همه اینا نمیتونه صحیح باشه. پس بایستی یک محوری وجود داشته باشه که با شناخت اون محور انسان هدایت بشه، و این یک همون بحث اضطرار به حجته. همینه که اگر انسان حجت نداشته باشه، این دعا خیلی دعای عظیمی است که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اگر انسان بدون حجت الهی حرکت بکنه، قطعا سر از گمراهی داره.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. اما بیننده های عزیز، این پارت و بخش اول گفتگوی من بود با کارشناس و پژوهشگر عزیز ما در حوزه مباحث موعودشناسی و مهدوی که معمولا گفتگو میکنیم راجع به یک معنا و مفهومی. در بخش دوم به سوالهای شما پاسخ میدیم و این فرصت رو از دست ندید برای اینکه زنگ بزنید و پیامک بفرستید، سوالهایی که راجع به آخرالزمان دارید و نکات و شبهاتی که راجع به مهدویت در ذهن شما هست. دجال کیه؟ صوفیانی کیست؟ سید خراسانی کیست؟ کی قیام میکند؟ از کجاست؟ و سوالهایی از این دست میتونید بپرسید، منتظرتون هستیم. بریم به اتاق فرمان، نفسی هم تازه بکنیم، برمیگردیم.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای دا، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر، ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، کیه کوله بارم تو این زندگی، به جز حسرت و فقر و شرمندگی، دارم ادعا می کنم با تو از، شاید این فقط حرف و ادعا، نمی دونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم، بیا
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و آقایان و خانم های محترمی که افتخار دادید و بیننده ما هستید. نمیدونم در ایران، در اروپا، در افریقا، در آمریکا، در اقیانوسیه، استرالیا، هر کجا هستید دارید ما رو میبینید، شاید تازه الان به جمع ما اضافه شدید، 20 دقیقه تقریبا فرصت دارید تا سوالهای مربوط به ظهور امام زمان و آمدن موعود منجی بشر رو مطرح بکنید. در ضمن تعداد کشورهای جهان هم طبق چیزی که سایت رسمی نوشتن 205 تاست. خب بحثم رو با محقق و پژوهشگر عزیز استاد چربوسی گرامی ادامه میدم و به سوالات شما میخوایم بپردازیم. منتظر تلفناتون هم هستم. استاد، پرسیدن که با عرض سلام، جزیره خضرا واقعی است یا افسانه؟ و همچنین بفرمایید آیا دجال انسان است یا این عبارت به صورت تمثیلی به کار برده شده؟
بله، عرضم بزرگ شما که این قضیه جزیره خضرا یک مسئله تاریخیه. ما در حالا چند نقطه جهان جزایری داشتیم که به نام جزیره خضرا معروف بوده است در تاریخ. یعنی اگر به کتاب‌های جغرافیای قدیم مراجعه بکنیم، چند نقطه از جهان رو، از جزایر رو گفتن جزیره چی؟ خضرا. که یکی از اونها در دریای مدیترانه است، یکی از اونها در دریای جنوب هند و ایناست که هم ظاهرا همین سیلان باشه. خب این از داره تاریخی، اما این مطلبی که مشهور شده و بنابر برخی از خلاصه خیال نگاری ها معروف شده که خب بله امام زمان در جزیره خضرا هستند و سایر مواردی که اطرافش ذکر میشه، متاسفانه این ناشی از یک اشتباه تاریخی شده. در قرون چهارم و پنجم، یعنی حدود 1000 سال پیش، در مغرب اسلامی، مغرب اسلامی یعنی شمال آفریقا و اسپانیای امروز،
الجزایر، تونس
و اسپانیای امروز،
اندلس.
بله بله، چون اندلس میدونید در زمان امویان یعنی قرن اواخر قرن اول یا اینا به تصرف مسلمان ها در اومد و تنگه جبل الطارق و اون جریانات و چند صد سال چند قرن اونجا مسلمان ها حاکمیت داشتن. از جمله دولت هایی که من حالا مجبورم تمام مقدمات و مؤخرات رو حذف بکنم به دلیل اینکه اگر بخوام به جزئیات بپردازیم
خیلی زیاده، خودش برنامه چون سوالای دیگه هم داره.
بله، یک دولتی در شمال آفریقا و عمدتاً در اسپانیا تشکیل شده به نام دولت موحدین. عزیزان میتونن سرچ بکنن در هم اینترنت و هم در کتب تاریخ و اصلاً حکومت موحدین رو ببینن. بنیانگذار شخص به نام محمد ابن تومرد که مدعی بود از نسل امام مجتبی علیه السلام و بعیدم نیست چون سادات حسنی یکی از مناطق محجرشون یعنی هجرتشون همین شمال آفریقا و اینها بوده که حکومت‌های متعددی هم اونجا تشکیل دادن و اینا خودش داستان مفصلی است. این محمد ابن تومرد حکومتی تشکیل داد، عرض کردم جزئیات خیلی مفصله، به این سادگی نیست، و ادعا کرد که من همون مهدی موعود هستم. گفت الاسم اسمی و الوصف وصفی. کتاب‌هاش هم الان هست، یعنی کتاب‌های محمد ابن تومرد الان وجود داره در مغرب اسلامی، هم به صورت خطی احیانا چاپ هم شده چون مطالبش نقل شده. خب این ادعا کرد من همون مهدی هستم. پس یک حکومتی تحت عنوان حکومت کی؟ حضرت مهدی. اصطلاحات رایج در این حکومت تمام اصطلاحاتی است که ما کاملا باش آشنا هستیم، مثل صاحب الزمان، صاحب العصر، عرضم به حضور شما که و این کلمات دیگه. حتی خلفای بعد از یعنی جانشینان محمد ابن تومرد اسامیشون مثلا القائم و به امر الله، اسامی هم این اسامیه، همه اسامی است که با مهدویت. اصلا جانشین این محمد ابن تومرد شخصی است به نام عبدالمؤمن، فرزندانی داشت و از کسانی است که پایه های حکومت موحدین رو این بعد از محمد ابن تومرد مستحکم کرد. از جمله فرزندانش در جزیره ای که الان همون جزیره موجوده به نام الجزیره هم در لاتین معروفه، در جنوب اسپانیا در تو دریای مدیترانه، این جزیره همون جزیره خضراست، محل حکومت فرزندان کی؟ فرزندان عبدالمومن که به نام صاحب الامر خونده میشد و اینا به نام فرزندان امام زمان اونجا حکومت میکردن منتها، و اینا اونجا حتی الان قبورشون هست، قلعه هاشون هست، آثارشون هست. من یه جزوه یه وقت نشم شاید تو هست، تو اینترنت هم هست، به نام پژوهشی در باب جزیره خضرا. عزیزان میتونن اونجا مراجعه بکنن، تمام مستندات تاریخی از منابع اصلی ذکر شده راجع به این جزیره و راجع به این در داستانها، چون اون زمان که این ارتباطات امروزی نبوده که تلفن و ماهواره و نمیدونم. خب یه خبرهایی میرسید به اهل مغرب که بله فرزندان امام زمان در یک جزیره ای و در حکومت یا اینها، این تبدیل به یه داستان شده تو کتابهای ما و این راه پیدا کرده به نام جزیره چی؟ خضرا. و این داستان خود مرحوم علامه مجلسی وقتی نقل میکنن میگن من در جای معتبری ندیدم، ولی از جدا نقل میکنم، همه از باب نقل. این از باب، بنابراین ببینید اصل این جزیره خضرا. بعد تازه دروغ بزرگتر از این که کسی اینجا رو متعلق به امام عصری بدونه که ما معتقدیم اونم کشتی غرق میکنه و فلان و بیسار، تازه از این دروغ پردازتر کسانی که اومدن اینو بر مثلث برمودا تطبیق کردن، که مثلث برمودا در مقابل مقابل آمریکاست.
بله،
و این توی چند هزار کیلومتر با هم فاصله داره. تازه اون چم که درباره اونجا گفته شده من در همون کتاب توضیح دادم که اینا حاصل اون جنگ سرد، حاصل اون جزای بحث کوبا و جنگ نمیدونم خلاص قدرت در جهان و ایناست که خیلی مفصله. بنابراین اینا را اصلا راجع به امام عصر باور نداشته باشید که بدون پایه و اساسه.
خیلی سپاسگزار. دوست عزیزی از آمریکا پشت خط هستن، درسته؟ علی از آمریکا، بچه‌ها علی آقا از آمریکا خدمتتون سلام عرض میکنم. نمیدونم، فکر کنم باید بگم روزتون بخیر طبیعتاً در اونجا.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سپاسگزارم. حال شما خوبه؟
خواستم ضمن تشکر از شما
صداشون رو تقویت کنید،
از بقیه همکاران به صلاح کارکنان این شبکه مقدس تشکر کنم. التماس دعا از همه دارم. یک نکته هست که خواستم مطرح کنم که حاج آقا توضیح مفصل‌تر مطرح کنن. مسئله محشور شدن ما انقدر مهمه که بدون امام معنا نداره، و در ضمن در نماز هست هر روز ما تکرار میکنیم چندین بار، ما موقعی احساس احتیاج به هدایت هست و از خدا میخوایم که ما رو هدایت کنه به وسیله کسانی که نعمت هدایت رو بر اونها عطا کرده. پس بدون اینکه اصلا امام باشه، ما هدایت شده به راه صراط مستقیم معنایی نخواهد داشت. اینو محبت کنید توضیح بیشتر بدین. در هر صورت یک دونه تشکر میکنم فرصتی که من دادید. التماس دعا یا علی مدد یا مهدی اترکم.
یا علی، خدا نگهدار شما. علی آقا از آمریکا تماس گرفتند. استاد صحبتشان
بله، ما باید بگیم که احسنت آقای علی آقا که اشاره به دو تا نکته کردن در توضیح اون حدیث شریف من مات ولم یعرف امام زمانهی. ببینید آیه قرآن می فرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم، می فرماد اصلا روز قیامت هر جمعی را ما با امامشون می خونیم. یعنی میگیم تا به این فلان بیاد. یعنی اصلا دعوت مردم در قیامت با اسامیه یعنی و با پیشوایانشون هست. بنابراین نه فقط در دنیا، در آخرت هم این محوره. خب پس اینکه انسان در دنیا دنبال کی حرکت بکنه این تعیین کننده است. از روز قیامت هم بر این اساس داوری میشه. و اینی هم که در نماز فرمودن کاملا مطلب درستیه. این اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را که روزی حداقل 10 بار ما باید واجبش 10 باره، یعنی بیشترین دعای واجب در تمام روزهای شب و روز زندگی و عمر انسان اهدنا الصراط المستقیم، تنها دعای واجب و حداقل 10 بار. خب این صراط مستقیم چیه؟ دنبالش توضیح داده صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت دادی. کدام نعمت؟ اینم توضیح داده در قرآن اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. اینها هستن مقصود از نعمت. نعمت قارونی نیست، اینا اون نعمتی که خداوند برش امتنان دارد نیست. این نعمت نعمتی است که خدا به همه میده، خوردنی ها، خوراکی ها، زینت ها، نمیدونم خانه ها، مسکن ها. اما اون نعمت سنگین که ولتسالن یومئذن عن النعیم، نعمت هدایت، نعمت اینه که دنبال کی داریم حرکت میکنیم؟ نبیین، صدیقین یا دنبال دیگران؟
بسیار خوب. خیلی ممنونم از علی از آمریکا، هم تشکر میکنم. فرصتمون خیلی کمه. استاد گفتن با سلام، دوران رجعت در زمان ظهور است یا بعد از آن؟ بس. و اینکه فقط امام حسین علیه السلام تشریف میآورند یا همه ائمه و مردم آن زمان از لحاظ جسمی و ظاهر چطور هستن؟
ببینید رجعت هم در زمان ظهور هم پس از ظهور، در هر دو، چون برخی از اصحاب خاص حضرت از رجعت کنندگان، مثل اصحاب کهف
اینها، یعنی جزء اون 313
بله بله بله, بله. جزء اونها هستن و اینا افراد خاصی هستن که در طول تاریخ این صلاحیت رو دارن که بیان جزء این عده، و هم پس از ظهور رجعت صورت میگیره. اون چه که مسلم است برخی از ائمه رجعت میکنن، اما اینکه آیا همه ائمه رجعت میکنن، آیا به ترتیب رجعت میکنن؟ این خصوصیات برای ما با دلائل قطعی و واضح روشن نیست. من فقط اجمالا عرض میکنم اون چه که مسلمه، مثلا امام حسین علیه السلام، ایشون پس از حضرت اصلا کار وصایت حضرت رو به عهده دارند، کار کفن و دفن حضرت رو به عهده دارند. امیرالمومنین علیه السلام از رجعت کنندگانند. اما در مورد سایر و در مورد خصوصیات و ویژگی های اینها ما کلام قاطعی نمیتونیم ابراز بکنیم. احادیثی هست، اما این احادیث یه مشکلاتی داره که حالا این دیگه باید از جهت فنی در مدارس و محافل علمی بررسی.
بله بسیار خوب. پس فکر کنم به همه پاسخ داریم دیگه، امام حسین یا اینکه همه ائمه. مردم از نماز از نظر ظاهر و جسمی چطورن؟
شکی نیست که در زمان حضرت به دلیل تکامل دانش ویژگی‌های جسمی و روحی افراد متفاوته، کما اینکه در مورد عمرهای طولانی و اینکه تا نسل‌های متمادی حتی فرزندان خودشون رو می‌بینن و اینکه تمام زمین آباد میشه و قدرتی، یعنی قدرت انسان‌ها دیگه اون قدرتی که امروز میبینیم، که حالا امروز هم نسبت به گذشته بسیار نیرومند شده از نظر ابزارها و توان مختلف علمی، اجمالا اون چه که به عنوان تمثیل در روایات اومده اینه که 27 علم تا زمان حضرت آشکار شده و بقیه در زمان حضرت آشکار میشه. بنابراین انسان هم به لحاظ جسمی، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ توان، هم به لحاظ قدرت انسان متفاوتی خواهد شد، کما اینکه زندگی و حتی نظام این روی زمین نظام متفاوتی خواهد بود. اینکه فرمودن در اون زمان هیچ نقطه ای از زمین خشک نمی ماند. خب ببینید الان شاید نیمی از جهان خشکه،
بله.
اما حالا چه تغییراتی حاصل میشه؟ آیا با توان علمی است؟ آیا با اینه که وقتی عدالت برقرار شد، وقتی تقوا حاکم شد، اصلا این نظام جهان با او همراهی خواهد کرد؟ ما تصور میکنیم که پدیده ها با هم نامرتبطن، ولی قرآن میفرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خب اون وقت طبیعتا عرصه های زندگی متفاوته و هم عمرها هم قدرتها و چیزایی که در روایات نقل شده از توان بالای این افراد و به خصوص کسانی که جزو یاران حضرتن و طبیعتاً انسانهایی که در اون زمان بهره‌مند از زندگی میشن، اینها متفاوتن. البته مسئولیتشون هم بسیار سخت.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. باید خداحافظی بکنیم. استاد کربوسی خیلی لطف کردید، خیلی ممنون. یکی دو تا دعای کوتاه و التماس.
خدایا توفیق معرفت امام عصر، اهداف امام عصر به ما عنایت بفرما. همه ما را مشمول دعا و الطاف حضرتش قرار بده. خدایا ما و فرزندانمون را تا قیامت، نسل ما را پیرو قرآن و مکتب اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
و سلام علیکم.
سپاسگزارم، بسیار ممنون. اما دوستان عزیز خیلی ممنونم، این رو عرض بکنم، بعضیاتون میگه دوست داریم برنامه های گذشته شما رو ببینیم. به نشانی ولایت تیوی در فضای مجازی میتونید مراجعه بکنید یا گوگل بکنید و پیدا کنید سایت شبکه تلویزیونی ولایت رو، بخش آرشیو برنامه ها برید و تاریخ برنامه ما رو اگر نگاه کنید میتونید دانلود بکنید و همچنین برنامه های گذشته رو. هفته بعد جمعه شب عمری باشه در خدمتتون خواهیم بود و مثل همیشه بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب بخیر.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای عزت و بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرفتی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و